من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الأرواح وطبيب نفوسنا والقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. سه‌شنبه 14 آذر 1402 و بحث ما در فقه رفت به روایت عمرو زبیری که در اونجا از امام سوال میکنن در خصوص این که در این که آیا جهاد رو باید برای همه هست و برای بعضی ها هست، و خود روایت مفصل خوندیم. روایت هم از یه جهت بحث جنگ و دعوت رو با هم مطرح میکنه، از یه جهت بحث اختصاصش به اهل بیت رو مطرح میکنه، ذکر اهل بیت البته نمیکنه، بحث اوصاف و ویژگی ها رو میکنه، بحث از یه جهت گناه نکردن میکنه، از یه جهت هم بر افرادی مطرح میکنه که اینها اگر توبه کنند میتونن این کار رو انجام بدن، و در نهایت هم انگار یکی به نعل یکی به میخ میخواد بگه بالاخره این که ما جنگ مال حاکمان باشد در مجموع انگار نه، اما این که حالا برای که باشد و چه شرایطی داشته باشد اونم دیگه خیلی این کار مفصل بحثش، یعنی از هر دو طرف بحث میکنه و انگار به نظر میاد گونه ای درش چی وجود داره، تقیه وجود داره. برای این روایت من معمولا توی روایاتی که قرینه بر صدور داره و به وزانش روایاتی وجود داره و وجه معید داره، در مجموع میشه به صدورش یقین کرد، خیلی سراغ یا سندش شاید نریم. اما در یک روایاتی که محوریه تعیین کننده است و خیلی وجه اون جهت تغییریش هم محتمله و به واسطه اون میشود حکم و تغییر داد، در اونجا طبیعتا ما یک نوع نگاه دیگه باید داشته باشیم، یعنی با سند رو نگاه کنیم، و البته فقط هم سند نیست، در مجموع قرائنی که ما رو به صدور یک روایت از امام مطمئن میکنه. فرضاً برای اینه که ما قائل به روایت موثقت الصدوریم، یعنی روایاتی که در مجموع بتونیم بگیم به امام اینو مستند کنیم، بگیم امام این روایت رو گفته و ناظر به ادبیات امام یا تقیه نیست یا فرض کنیم جهل نیست. طبیعتاً سند نکته مهمیه که از حیث سند باید بهش برسیم. سند هم خدمت شما، اول اینکه بحث علی ابن ابراهیم، خب علی ابن ابراهیم از روایات معروف و مشهور و صاحب تفسیر علی ابن ابراهیم قومی و که در وثاقتش بحثی نیست و الا ماشاءالله مرحوم کلینی ازشون نقل کرده و در وثاقتش بحثی آقایون ندارن. ابی هکمون ابراهیم ابن هاشم باشه، ظاهرا خیلی توصیقی توی عبارات نیست. بیم ابراهیم ابن هاشم شخصیتیه که در رجال بهش اشاره کرده باشن نیست، اما این که علی ابن ابراهیم موثق هست کلینی و دیگران به کرات از علی ابن ابراهیم نقل میکنند و ایشون هم عادتا از پدرش نقل میکنه، عمدتا علی ابن ابراهیم انعبی هست، لذا به این اعتبار هم ابراهیم ابن هاشم رو توصیق میکنند که خب ایشون هم نمیشه که ما علی ابن ابراهیم رو توصیق کنیم و از یک طرفی روایت کلینی هم ازشون نقل کرده باشه و شما هم ایشون دائما با خود از باباش نقل کرده باشه، طبیعت اینو از این جهت بحثی توش نمی کنند و دوتا رو علی ابن ابراهیم و ابراهیم ابن هاشم رو مورد تایید قرار میده. این بحثی نیست. اما دو نفرند که تو این روایت تو سند قدری با گیر مواجه هم، که اگر نتونیم این دو نفر رو حل کنیم طبیعتاً اعتبار سند رو با مشکل مواجهه، که حالا اگه تازه سندش هم درست باشه محل بعدی شکال عرض میکنم. اما بکر ابن ساله خب نجاشی تضعیفش کرده، من عبارات اینها رو نیاوردم دیگه اجمالا. و غزائری میگه که ضعیفون جدن، حالا ضعیفون جدن باز خیلی این وسط برای ما مهم نیست، ممکن آدم این ضعف رو با یه جایی تقویت کنه، اما کثیرت تفرد بالغرائب یه قدری مشکل دار میشه برای ما. یه کسی که هم ضعیفه هم یه چیزایی گفته که عجیب غریبی که فقط خودش هم گفته کسی هم نگفته، این یه قدری آدم رو با یک چالشی مواجه میکنه که خب حالا میتونیم بهش اعتماد کنیم یا نه، به خصوص در مواردی که منحصر به فرده، فقط خودش گفته و چیزای طبق روال هم نیست. خب تا اینجا یک کار درست. یک کسی ممکنه بگه آقا جان شما وقتی این رو علی ابن ابراهیم نقل کرده و تو اسناد علی ابن ابراهیم وجود داره و علی ابن ابراهیم هم اومده توصیف کرده در اول کتاب تفسیر قمی که آقا من کسایی که راویانی که نقل کردم این راویات حجتن، این راویات ثقه‌ان، من بهشون اعتماد دارم، طبعا اگر ما علی ابن ابراهیم رو توصیف کنیم و رواتش هم توصیف کنیم و به این عبارت ایشون اعتنا بکنیم دیگه طبیعتا باید به سلسله رواتشون هم اکتفا کنیم، مثل کاری که برای کلینی انجام میدن. کلینی حالا پایین تر عبارت رو میخونیم که به اعتبار اینکه کلینی سلسله سند رو توصیق کرده، این صندلی مثل یک کفش میدون روز شده نه، یعنی میدازیم بیرون دور برمیگرده اینجا، این کارش نمیشه که فقط جا میگیره برای ما. این که اگر در تفسیر علی ابن ابراهیم باشد طبیعتا باید قائل به توصیفش بشیم که نشون نقل کرده و یه عبارتی داره تفسیر علی ابن ابراهیم، میگه نحنو تو اول مقدمش، نحنو ذاکرون و مخبرون به ما ینتهی الینا من مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم، ما ذکر میکنیم و خبر میدیم به ما ینتهی الینا من مشایخنا و ثقاتنا، یعنی همون اول توصیح کرده همه اون کسایی رو که در نقل میکنن که اونها رو اساتید ما هستن و موثقن، من روایت موثقه. خب اگر این حکایت باشد طبیعتاً آن چیزی که در اسناد علی ابن ابراهیم باید باشد باید اون رو تلقی به قبول بکنیم، مثل بخش از کتابایی که توثیق عام دارن، مثل کلینی توثیق عام داره که حالا اون عبارتش مقدی خواهیم بود. یکیش ممکن همین باشه، یکی از توجیهاش هم همینه که اگر استاد با واسطه بود هست وگرنه نیست، این هم یکی از نکاتی که در قبالش گفتن هم درسته. اما نکته اول اشکالی که کردن اینه که اصلا چه بسا مقدمه تفسیر علی ابن قمی، علی ابن ابراهیم قمی اصلا مال این نیست. آره گفتن که اصلا این احتمالا مال خودش نیست، استناد مقدمه به علی ابن ابراهیم مشکوکه، به همین خاطر برفرضم گفته باشد معلوم است که مال خودش باشه، این اولش که بدارمش کنار. نکته دوم اینه که همون که الان آقای اخلاصی هم گفت که اولا که ممکن اینا وقتی میگه منظور کسایی که من نقل میکنم، حالا استاد من از کی نقل کرد خب من دیگه چیکار کنم دیگه، شون از پدرش نقل کرده، حالا پدر از اون نقل کرده، من اعتماد به اون میکنم، من که نمیتونم برم تو هر روایت بیام تا 10 تا سلسله سندش هم نگاه کنم که کی بوده که استاد نقل کرده، به استاد اعتماد داشتم، روایت استاد نقل کرده رو منم دارم نقل میکنم. لذا از این جهت و حتی تعبیر مشایخونا و ثقاتونا، اونایی که من بهش استاد من بودن، اونایی که من بهشون اعتماد دارم، نه به معنایی که همه نسل قبلی که بودن چه میدونه بنده خدا، اصلا خبر نداره از اونها، طبیعتا هم نگاه نمی کردن که حالا قبلیه آیا اینقدر توثیق دارد که من برم سراغش. نبود که استاد نقل میکرد موثق بود، خیالش جمع بود که از منبع صحیح نقل میکنه، منبعش از خودش، یه شاید سوالم نمیکرد حتی. این نکته دوم. نکته سوم که نه، تو خود همین مقدمه هم ما کسایی داریم که این افراد با این که ایشون نقل کرده که فرض کن توصیف کرده، اما افرادی هم که موثق نیستند، قالی هستند و ازشون روایتیست که ما ازشون به عنوان کذب میپذیریم. طبیعتاً باز هم اگر قرار باشد ما توصیف عام علی ابن ابراهیم رو بپذیریم، از یه جهت داریم که اینها در جای دیگه مورد تکذیب قرار گرفتن، گفتن اینا دروغگوان یا اینا غلو کردن یا اینا مثل همین که فرض کنید که گفتن کثیر تفرد ضعیفه، خب از یه طرف ایشون داره توصیف میکنه توصیف عامه، از یه طرف یکی داره تکذیب میکنه تکذیبش خاصه، طبعا تکذیب خاص مقدمه دیگه نسبت به اون توصیف عام. و طبعا نمیتونیم پاش وایسیم بگیم خب حالا ایشون توصیف عام کرده پس پاش وایسیم میشه، ولی اینکه دیگران آوردن، نه دیگران اگه تکذیب کرده باشن، اگر نگیم تکذیب اونها مقدمه، لااقلش اینه که یرمیر میشه، از این طرف اون گفته خوبه، این طرف هم این گفته ضعیفه، دوتا به هم میرسن و از هم دیگه تعارض میکنن، تساقط میکنن، نتیجهش دستون به جای بند نیست، آخرش هم میشه به اینجا. لذا نمیشه به این، حتی اگر بپذیریم نمیشه بهش اعتماد کنیم. حتی اگر هم باشد در موضوع ما که موضوعیه که قضیهش معلومه، اینجا بحث غلو درش وجود نداره، اینجا چیزی که هست بحث مضمون جهاده، در مضمون جهاد هم ایشون داره یه چیز، یعنی اونی که مضمون روایته بحث اون نیست، ما حتی میگم اونم گیرم مشکلش اون باشه که به خاطر غلو رد کرده که نگفته، یه کسی رو تفرده و ضعیفه، نمیگه مثلا غلو داره. اگر هم فرض کنه ملاکش اون بوده باشد که به اون ملاک میخواست نقل کنه که الان برای ما حجیت نداره اون حرفش، اما در حالت اینجا بحثش اون نیست، اینجا مشکل غلو نیست، مشکل اینه که ایشون میخواد از قضا اون معیار کلی حرفش سازگاره، معیار کلی حرف که نقل میکنه این که بالاخره حاکمان جائر جائرن، حکومت به اونها تعلق نمیگیره، جهاد به اونها تعلق نمیگیره، باید به امام تعلق بگیره، اونایی که خودشون باید به اونها جهاد کرده میتونن زیر نظر اونها بریم جهاد کنیم. این که حرف درسته، نه فقط غلو نیست بلکه حرف درسته، مستندم هست، اما ذیل این یه سری چیزهایی داره که ما اینا رو نمیدونیم درستش کنیم یا نکنیم. ولی اصل این قضیه حتی اگر این روایت ضعیف بود، حتی اگر ایشون اینو میگفت و کسی رو تفردن بود، این روایت موجه بود. آره حدیث موثقت و صدور این قرائنی که این وسط داریم، میگه این درسته دیگه، آقا شما دو تا چهارتا میکنیم، میگه آقا طاغوت و حق، آیا زیر مجموعه طاغوت میتونه بری؟ نه، کسی که باید به او بجنگی به خاطر گو فاسده، طبیعتا زیر مجموعه میتونه بجنگی، این حرف درستیه. به این اعتبار میشدن روایت هم توجیه کرد، روایت رو سندش رو قبول کرد و بگیم از امام صادر شده، اما مسئلهش اینه که این روایت مفصله و در ذیل این مواردی که نکات مثبت و خوبی دارد که به وزانش روایت نقل شده، به وزانش آیات قرآن وجود داره، به وزانش عقل هم وجود داره، اما یکی نکاتی از اونها نمیتونه باش وایسیم، اون تیکه ها رو هم میتونه با این روایت پس درست باش وایسیم یا فقط این فقرات خاص میتونه باش وایسیم. اگر قائل شدیم به این مضمون و مضمون رو بخوام بهش محور قائل بشیم، نه شخص مثل بکر بن صالح، طبیعتا اونجا به کل روایت نمیتونه باش وایسیم، یه روایت بخش خاصش رو خودش چرا؟ خب ما به اعتبار خودش نمیتونیم روایت رو توصیف کنیم، چون روایت ممکنه که 5 تا روایت نکته خوب باشه، یه نکته خراب هم توش باشه، مثلا تو حوزه جاسوسی، تو حوزه ضد جاسوسی و کارشون همینه دیگه، اصولا 10 تا خبر درست میدن، یه خبر این وسط، اون 10 تا خبر هم معمولا خبر سوخته است، خبری که خیلی ارزشه، اما یه خبر این وسط جدی میدن که این خبره عمدتا برخلافه، نقض غرض میشه.
این توصیف
نه روایت رو نمیتونم بگیم. اگه یه روایت سندش درسته، خب روایت میگیم صادر شده اگه تغییر نباشه. اگر نباشد نه. اما اگر سند رو تصحیح نکردیم به اعتبار مضمون ممکن ما تعویض بردار باشیم. بگیم مضمون رو به این اعتبار اینو میتونه باش وایسیم چون به وزانش وجود دارد، اونو نمیتونه باش وایسیم چون به وزانش وجود نداره. به قرینه دیگه داریم اینو رو تصحیح میکنیم و بله به قرینه سند یا هست یا نیستش دیگه، یا صادر شده یا نشده. اصلا بر اینه که این روایت صادر نشده مگر اینکه ما یقین بر صدور داشته باشیم. اصل بر اینه چون نمیدونه صادر شده یا نشده دیگه، مگر یقین کنیم که صادر کرده، مگر یقین کنیم که ثقه بوده، مگر یقین کنیم. اگر این یقین نداشتیم و حتی قرینه بر خلاف هم نبود، حتی یقین هم اگه نداشتیم شک داشتیم باش نمیتونیم وایسیم. لذا اگر یه جایی توصیف و احراز نکردیم این روایت رو تمام نمیتونیم احراز کنیم به اعتبار سند، البته به اعتبار صدورش که بحث دیگه است.
شما خودتون گوسو صدوری هستی؟
آره طبیعی هم هست. یعنی من فکر میکنم کسایی که قائل به مثلا مسائل خویی که عمدتاً روی سند تأکید میکنن و میگن روایات درست باشه، خب این درست بودن راوی یکی از قرائن صدوره، اما ممکنه روایات کلن صادر شده باشد اما از یه طرف دیگه این روایت سندش درست باشه اما مضمون کلن باطل باشه. چطور میشه؟ امام یه منطقه درستی داره، منطقش میگه شما اگه میخوای برید مثلا فصلی بار قاچاق بفروشید، بار فیک به قول امروز بفروشید، چیکار میکنید؟ دقیقاً علائم اصلی روش میذاری. نمیشه شما علائم اصلی روش نذاری بعد بگیم بار اصله. اصلا یه منطقه درست رو وقتی میخوای جا بندازی باید بر اساس سند درست جا بندازی. حالا شما همین رو بر اساس سند درست جعلش میکنی که جا بیفته، و الا اگه سند یعنی مضمون قوی عمدتاً، یعنی مضمون نمیگم درست، مضمونی که محوریه، مضمونی که میخواد جعل بشه، حتما باید سند درستی هم براش گذاشته باشه. حالا اگه سند گذاشته باشه یعنی درسته؟ نه، تو اول بدبختیه دیگه. من یه وقتی اون تعبیر قبلا گفتم به دوستان، من یه وقتی خیلی قدیم و تازه اول کار شروع کرده بودم یک بحثی داشتم میکنم در مورد قصاصین. قصاصین کسایی هستن که من به مناسبت بحث قصه گویی میخواستم میرم فیلم نامه گفتن آیا مثلا مشمول کذب است یا نیست. فیلم نامه اساسش، چون فیلم نامه واقعیت که نداره که، چیز داره میسازه، آیا این میتونم چنین کاری انجام بدن؟ به عبارت دیگه اونجا بحث این بود که انشاء یا اخباره. اگر اخبار باشد که دروغه، اگر انشاء باشد اصلا صدق و کذب بردار نیست. حالا کار به اون ندارم. به این بهانه رفتم سر قصه و قصاصین. حالا بماند که زمان خودش خیلی مشکلات هم داشت که قصاص با قصاص یکی بود و نمیتونستم بگردم و همش تو قصاص بود. آخرش توی کتاب مرحوم آقای میانجی، نه یک کتاب دیگه تو مکاتیب رسول، نمیدونم تو من شاید تو مکاتیب بود یادم نمیاد، حالا اونجا یک بخشی رو نقل میکنه تحت عنوان قصاصین. میگه ما در طول تاریخ کسانی داریم که اینا رسماً جعل میکردن و روایت جعل میکردن، اسمشون هم قصاصین بود. یعنی کسایی بودن که انگار میمدن توی مسجد ها میشستن و آره داستان، منظور داستان یعنی روایت جعل میکردن. حالا مدتی گذشت یادم نمیاد، مثلا تو اهل سنت مثلا فرض کن یا آقای حسن نامی از مثلا فرض کن محمد نامی نقل میکردن. آدم های معروفی بودن، نشسته بودن توی مسجد، یه آدمی اومد، همین رند قصاصی اومد و بعد روایت از پیامبر میخواست نقل کنه. بعد همون اول هم شروع کرد سند دادن. دو نفر تو مجلس نشستن، مثلا فرض کن همین آقای حسن نامی، آقای محمد نامی که مشهور هم هستن، بعد اصحاب روایت هم هستن، سند نقل کرد که آقا محمد از حسن نقل کرد، اون از فلان نقل کرد، از پیامبر نقل کرد، پیامبر اینجوری گفت. یه چیزی دری بری. بعد این گوی نگاه به این کرد، خیلی اون فضاش گرفت تو جب گرفت تو داشتن دریف میکرد، نمیتونستم میگن آقا تو از کجا داری نقل میکنی؟ گفت تو نقل کردی؟ گفت نه. گفت تو نقل کردی؟ گفت نه. و کی داره نقل میکنه؟ حالا اینجا ولش کن بذار بعدا بهش بگم، خرابکاری میشه مثلا. هیچی، جلسه تموم شد رفتن بهش گفتن که آقا تو این روایت تو از حسن از محمد نقل کردی؟ گو آره. گو حسن منم محمد اینه، ما که چیزی نقل نکردیم. آدم خیلی رند بود. گفت من شنیده بودم این حسن و محمد خنگن، باور نمی کردم. گفت آقا چرا توهین میکنی تو؟ چرا؟ گفت یعنی چی خنگی؟ گفت فکر تو دنیا حسن و محمد شما دوتا این، فقط هزار تا حسن و محمد وجود داره. این حرفا چیه؟ ببین کشک دونو بسابین. یعنی روایت نقل کرد به اسم این و این، این دوتا هم که نقل نگو، هزار تا حسن و محمد وجود داره، این حرفا چیه؟ چون میخواد حرفشو جا بندازه و حرف اینو میخواد جا بندازه. لذا امام یه جایی تو بحث مثلا حیل ربا، تو بحث اونا، یا مثلا تو بحث بیع الخشب ممن یعلم انه یعمل و سنما بیع العنب ممن یعلم انه یعمل و خمرا، اونجا روایت صحیح و سند صحیح و دلالت امام میگه بندازش کنار. فتر و علال جدار، آقا سند داره، سندش هم صحیح اعلاییه، میگه باش. مضمون معلوم مال امام نیست، که امام داره خودش گنگول خودش رو میفروشه به شراب فروش، بعد میگه من نیت ندارم که او شراب درست کنه. آه شراب فروش کار شرابه دیگه، یعنی چه من نیت ندارم؟ امام میگه افراد عادی اگر این کار انجام بدن ملت این رو به کفر متهم میکنن، که تو رفتی توی جامعه اسلامی داری یک باغ بزرگ انگور رو میفروشی به آدم شراب ساز، بعد میگه من نیت ندارم، شاید رفت انگورش رو بازار فروخت، معلومه نمیکنن. پس شما اینو نسبت میدید به امام معصوم؟ آره، باید کشه بندازش کنار، تموم شد رفت. لذا با این که سند داره اما مضمون نمیشه به امام نسبت بدیم. سند قرینه صدوره در جایی که احتمال جعل نباشد، اما در جایی که احتمال جعل جدی وجود داشته باشه و نشه اونو به امام نسبت بدیم، شما هرچند بگو سند درسته، خب سند درست باشه، سند رو جعل میکنم. دقیقا همین جوریه. چرا؟ چون دقیقا یه چیزی که درست نقل میکنه و کجا نقل میکنه، در کجا روایت درست حسابی نقل میکنه، راوی درست میاریم وسط، در جایی که نکته محوریه، در جایی که طرف میخواد یه بحث رو جا بندازه، بلا که معمولی بود از اساس کسی که نقل میکنه دیگه. لذا اینجور جاها اگر هست، اگر کسی رو تفرد بود، اگر در جایی که یه موضع خاص داشت، اگر در جایی که انحراف جدی بود با مشهور مخالفت داشت، اگر همراه بود که همراه بود که درسته، اگر مخالفت داشت تازه اول بدبختیه، میگم حالا گفته های مضمون رو میتونیم مستند کنیم یا نکنیم، لذا ما روایت رو فرض کنیم سندش هم درست کردیم، تازه اول مشکله که آیه برفرض این باشد در یه جایی که خیلی حساسه میشه به امام اینو نسبت بدیم، یا اینجا نقطه انحرافه. همون که گفتم در فضای جاسوسی اصلا همین کارو میکنن، 5 تا خبر میدن، یه خبر خلاف میدن که اون خلاف عمل خرابش میکنه. طرف چون این که درسته میگه آقا اولی، دومی، سومی درست بود، پس چهارمی هم درسته، حالا بیا درستش کن، کار کلا میره رو هم.
پس درسته بگیم که ما در مواجهه با گفتار یا رفتار معصوم نگاه میکنیم، ببینیم یه با آیات قرآن هماهنگ بود و با سیره مستمره
آره.
هماهنگ بود میپذیریم،
حتی اگر سندش هم نقص داشت میگیم
قرائن دیگه ما داریم.
آره، با در یه نگاه کلان نگاه کنیم، با این نگاه کلان این از امام، یه وقتی تعبد ما نمیدونیم چیه، گفته امام، میگم خب ما که نمیدونیم آقا، درسته ما چه میدونیم؟ امکان مثلا شایبه جعل وجود ندارد، شایبه تقیه وجود ندارد، بحث تعبد عقل ما هم نمیرسه، به درک نرسیده، تو فضای صدور نسه و تمام. اما در یه جایی که یه بحثی وجود داره، آقایون میگن اگر در یه روایتی اگر موافق کتاب بود درسته، اگر مخالف کتاب بود خب هیچی میداره بهش کنار. در قبال این نظری میگوین بابا ما قرآن رو نمیفهمیم جز با روایت، قرآن خودش انقدر مشابهاته، خب همین، ما قرآن رو نمیفهمیم مگه با روایت؟ اون وقت شما روایت رو میگی من باید به ملاک قرآن باشه؟ ما که اصلا قرآن که خودش انقدر متشابهاته، من نمیفهمم که چجوری میشه به سند بدن. مسئله دقیقا اینجاست، مسئله اینه که یه سری چیزها نه در یک رعایه، نه در یک بحث خاص، ما میدانیم که خداوند در قرآن طاغوت رو در قبال حق قرار داده، اگر یه جایی روایت اومده از طاغوت جانبداری کرده، معلومه بی خود داره میگه. اگر در یه جایی با اون روح حاکم بر قرآن مخالفت دارد، میذارمش کنار. نه با یه جایی که با یک نص صریح قرآن، خود نص صریح قرآن ما نمیدونیم چیه، نمیدونیم، رضا سراغ روایت میریم، از قضا قضیه برعکسه. اما اون طرفش درسته، اون طرفش با اون نظام کلی قرآن، اون اصول حاکم بر قرآن اگر مخالفت داشت، میذارمش کنار. اینا از قضا همین جوریه. یعنی در بحث حاکمیت طاغوت، حاکمیت حق، ولایت امام، ولایت حاکم جائر، جهاد برای توسعه دین، جهاد برای به دست آوردن سرمایه، اینا نکته مهمیه که خدا تو من پول اینجا جابجا میشه. یعنی اگه شما یک روایت درست کردی و روایت درست شد، خدا تو من پول جابجا میشه، به خاطر اینکه میری و اونجا غنیمت میگیری و با غنیمت میای توجیه میکنی کار رو. که اگر شما اینو تصدیق نکردی، نه حکومتش درسته، نه جهادش درسته، نه غنیمتش درسته. اینجا نکته محوریه که اینجا آیا ملاک حق یا ملاک باطله، مشروعیت یا جوره. اینجا میشه به قرآن نسبت بدیم، نه به آیه خاص از قرآن، که البته با آیه خاص از قرآن هم میتونیم نسبت بدیم، ولذین کفر و اولیاء و طاغوت الله ولی الذین آمنوا، اینا میشه نسبت بدیم. اما در مجموع میدانیم که قرآن ملاکش تو این قضیه اینه که اگر ما اومدیم از قرآن در مجموع فهمیدیم، یا از سیره پیامبر فهمیدیم که آقا جنگ مشروعیتش به وجود پیامبره، خلفا مشروعیت ندارند، این نکته محوریه. پیامبر هیچگاه نرفت به جنگت برای اینکه بیاد یه جایی رو غنیمت بگیره، برای اون نکته محوریه. این که پیامبر این وسط مسئلهش مثلا مسلمان کردن نبود، مسلمان شدنه. اگر اینو گفتیم دیگه اینا رو باید با اون بفهمیم. مگر در جایی که نه، این روایت به گونه ایست که میتونیم باش وایسیم، روایت به گونه ایست که جهت صدورش هست، به روایتی که قرینش هست، ولی باش وایسیم. لذا در نهایت ما چون احتمال جعل جدی وجود داره، در تاریخ جعل فراوان شده، حتی راوی جعل کردن، روایت جعل کردن، قرینه تقیه وجود دارد، قرینه همه اینها، ما اگر بخوایم این سراغ روایت، ما به یک روایت تنها نمیتونیم وایسیم. لذا حالا میریم جلو بحث میکنیم دیگه، تک تکش میریم صحبت میکنیم که یکی از بحثاش اینه که ما اموالشون رو میتونیم اونا، چون اموال ما هستش، اموال مال مسلمانات، مال خود بذاریم بگیریم. خدا اموال به ملاک مالکیت جعل کرده. اصلا نکته محوری روایت هم همینه که شما چرا رفتی حمله کردی به کسرا، چرا حمله کردی به روم؟ به خاطر اینکه اونا اموال خدا، اینا مؤمنن مظلومن، بعد باید مالشون رو بگیرن. اصلا به خدا پیامبر کار نداره، فقط به مال کار داره این وسط. یعنی مظلوم ساختن، مؤمن ایجاد کردن، مظلوم، مؤمن، مال، پس رفتن برای. خب شما اگه روایت رو جعل کردی با اون دو سه تای اول، اینه باید جعل، اینه باید بپذیری. میتونه بپذیری؟ نه. چرا؟ چون تبعات جدیه و خیلی برخلاف داریم کار داریم توش صحبت میکنم. میخوام بگم نمیتونیم بریم توش. یا حتی صدر روایت میگوید معصوم، اقتصاد و معصوم دارد، زیر روایت میگوید اگه توبه کردن اشکال نداره. سند یعنی چی؟ سند یعنی صدور؟ خب همین سند. یه وقتی میگیم سند هست و ما سند فقط اعتماد میکنیم، خب گفتیم سند درسته. فعلا داریم همینو بحث میکنیم، سند روایت ضعیفه به خاطر فرض کن بکر ابن صالح و بعدی کار صحبت میکنیم. اما حتی اگر اینا رو تصحیح میکردیم، تا بازم اول مشکل ماست، نمیشیم. نکته محوری چیه؟ این نکته که میخواستم عرض کنم اینه، بیه ما در روایات با اینکه ما خبر واحد رو میپذیریم، خبر واحد رو اگر نپذیریم، ما شاید یک سال بحث کنیم در مورد همین قضیه که ما نمیتونیم خبر رو نپذیریم و الا هرج و مرج پیش میاد، زندگی مردم به اخلال منجر میشه. ما بیرون هم میریم میگیم آقا ساعت چنده، تر میگه انقدر، خود درست میگه، دایی بر کی از نداره، آقا فلانجا کجاست، فلانجا خو میرم، درس فلانی کجاست، فلانجا خو میرم، شکی نمی کنم خبر واحد، اصلا روال مردم هم اینجوریه. مگر در جایی که مسئله مهم باشه. حالا مسائل ما اولا اینجا مسئله مهم، یک دایی برکل وجود دارد، دو امام هم از این جهت احتمال تغییر درش وجود دارد، سه حالا میتونم من بگم حالا خبر واحد حجته یا اینکه نه خبر باید تبدیل به یک استفاده‌ای بشود در امور عامه، خبر یک کثرتی ازش در بیاد که من در مجموع بفهم امام داره درست این روایت این مضمون از امام صادر شده. ولی شما یک روایت رو بگیم خب گفته پس مجموعه روایت من تخصیص بزنم، خیلی اینا خطرناکه. یعنی شما بگید اطلاعاتی وجود دارد که مثلا فرض کن فلان است، یک روایت گفته روایت درست هم هست با اون تخصیص میزنم، نتیجه یه دفعه شما تو حوزه حکومت یک قانون میاد یه تخصیص میخورد هزار میلیارد تخصیص چی از فرار مالیاتی ایجاد میکنه، یه تخصیص میخورد یه دفعه راه باز میشه هزار تو مشکلات ایجاد میشه. در امور عامه این کار انجام بدیم خیلی تبعات داره و به سادگی هم نمیشه، از اصل نمیشه گذر کنیم، از مشروع نمیشه گذر کنیم، مگر در جایی که دلیل قطعی بر خلاف داشته باشی باش وایسیم، ولی خطرات جدی منجر میشه این. خب از این گذر کنیم. خب قاسم ابن برید که بعدی هست که المراد منه قاسم ابن برید ابن معاویه اجلی البجلی، که اگه این باشه خب اصحاب امام با امام صادق امام کاظم هیچ مشکلی نداره، بعد اصحاب رجال هم اینوشونو صاحب اعتبار دونستن روش بحثی ندارن، تمام. و اب و کان ابن لبرید ابن معاویه الذی یکون من اصحاب الامام الباقر و اعتبر من اصحاب الاشماع، خب از این جهت هم بحثی توش نداریم و اعتبار و صحت و سندش تمام. اما نکته محوری جدای از بکر ساله بعض امر زبیریه. اولا امر زبیری کی هست؟ اول از این که لا یوجد فی تراجم امر واضح، نمیدونیم دقیقا کیه، توی رجال هم از این جهت مشهول تلقی میشه. بعضی ها گفتن که این منظور محمد ابن عمرو ابن عبدالله ابن عمر ابن مصعب ابن زبیره، از خانواده زبیری هست و امر زبیری میکن، یعنی عمرو ابن عبدالله ابن عمر ابن مصعب ابن زبیر، منظورش اینه. خب اگر این آدم باشه اگرچه توصیق نداره و این لم یوجد لهو توصیق لیکن لو یمکن یشار الی ما یهدی الی حسنه، ممکنه بگیم حالا این آدم احتمالا خوبه، میشه بهش اعتبار کنیم. چرا؟ نجاشی از این آدم نقل کرده به انه متکلمون حاذقون من اصحابنا. خب اگر متکلم حاذق من اصحابنا باشد ممکنه بگیم خب آقا این خوبه دیگه، اما همینجا هم گفته شده که حالا این که دلال باید وساقت ندارد که اصلا متکلم باشد حاذق باشد از اصحاب ما هم باشد، اما اینا مگه دلالت بر ثقه بودن داره؟ از قضای روایت هم برمیاد که آدم کسیه که متکلمه، کسیه که کلکل میکنه، آدم ساده ای نیست، متکلمه حاذقه، بازم برمیاد که از اصحاب امامه، به خاطر اینکه یه چیزی سوال میکنه که مال اختصاص به شیعه داره، اینم ازش برمیاد. اما اگه این آدم باشد به معنی اینکه موثقه؟ نه، چنین چیزی توش وجود در نمیاد. چی هست یعنی؟ نه تاییدی یعنی که جز اصحاب ما هست، شیعه هست، قبوله، محبین ما هست، درسته، اما موثقه توی نقل؟ ما حتی اگه جز اصحاب امام هم نباشد موثق باشد میگیریم، میگیم روایت موثقه است بخاطر این راوی ولی سنیه، اما نقل روایت درسته. ما برای ما چی مهمه؟ نقل روایت به صورت صحیح، طرف بخواد هر چی عالم باشه باشه، حاذق باشه باشه، از قضا اگه کسی عالم باشه و حاذق باشه تو روایت نظر خودش اعمال میکنه، حرف خودش رو میزنه، که این روایت احتمالاً هم همین باشه، این روایت طول روایت و تفصیل روایت و بعد فی و توضیح میده و به آیه توضیح میده و به آیه سند میده و بعد میگه اولین کسی که نمیدونم دعوت کردش خود خدای بعد پیامبره، بعد قرآن، آیه قرآن، آیه قرآن، آیه. این نشون میده این طرف داره خودش داره حرف خودش رو میزنه، لااقلش این حرف خودش رو هم داره میزنه و معلوم نیست که این روایت با این تفصیل نص کلام امام باشد، مخصوصا اگه طولانی هم باشه. اگه طولانی باشه ما به نص کلام امام کار داریم. ما چیکار داریم که این طرف الان عالمه یا جاهل یا هر چیز، اصلا جاهل باشه اما عبارت امام رو خوب نقل کرده باشه. مسئله ما اینه که به نص عبارت امام میخوام استناد کنیم. امام چی گفته؟ آره دیگری گفته ما چیکار داریم بشه؟ نقل قول، حالا اصلا یه بحثیه، آیا نقل قول از امام حجت است یا نه، یه نقل به مضمون. حالا که الان فعلا اینو بحثش نکنیم چون اجمالا نقل به مضمونم البته قبوله، اما نه در اون موارد جزئی، نه در مواردی که ما به اون نصه میخوایم حکم منوط کنیم، در اونجا نه. میگه خب حکم منوط کنیم، خب میگیم نه این امام نصش اینو گفته اینجوری نیست، اما اگر در مجموع میخوایم ممکن در مجموع بتونیم به مضمون اکتفا کنیم. لذا قرآن هم خیلی جا نقل و مضمون میکنه. قضیه حضرت موسی رو شاید مثلا یه قضیه رو تو 5 جا به 5 جور نقل میکنه، یه جا جزئیات رو میگه یه جایی نمیگه، یه جایی به یه چی اشاره میکنه یه به یه جایی اشاره نمیکنه. اما درسته قرآن نقل و مضمون میکنه، نقل و مضمون هم درسته، اما اینکه ما در میتونیم به همه جا با نقل به مضمون جزئیات هم ثابت کنیم اونجا دیگه معلوم نیستش دیگه، اونم حالا وارد کار نشیم. لکن او یوم کنن یوشار به هذه العباره، یعنی اون متکلم حاضر من اصحابنا الا انه شیعتون و انه عالم حاضر فی علم الکلام اما لا تدل علی توثیقه فلا یدل ما فی ایدینا الا وثاقته، اینا به وثاقتش نمی کنم مگر اینکه کسی بگوید که آقا این در اسناد امر زبری در اسناد کافی هم وجود دارد و مرحوم کافی هم توثیق عام کرده همه رواتش رو. کافی اون عبارت کافی رو که توثیق عام کرده رو بخونیم، از این جهت به نظرم بد نیست. تو کافی تو مقدمش به تعبیری یه تعبیری داره خود مرحوم کلینی، داره قلت و انکه توهب بوده به کسی داره میگه که تو دوست داشتی که ان یکون اندکه کتابون کافن یجمع فیه من جمیع فنون علم الدین، تو دوست داشتی کتابی داشته باشیم که این کتاب کافی باشد، جامع باشد و در اون جمع شده باشد همه فنون علم دین، ما یکتفی بهی المتعلم و یرجع الیه المسترشد و یأخذ منه من یرید علم الدین، هر کی بخواد میتونه استفاده کنه. بعد داره والعمل بهی، داره بالآثار الصحیحه عن صادقان علیه السلام، اینا رو من دارم میگم همه چیزایی که دین هست اما به واسطه آثاری که این آثار صحیحی که از امام صادق و امام کاظم نقل امام باقر نقل شده، جان صادقین آره صادقین راست میگه علیه السلام داره دیگه، از اهل بیت چرا صادقین گفتیم چون مخاطی باید ما امام باقر مطلق فرد میشه علیه السلام و سنن القائمه التي عليها العمل و بها يؤدي فرض الله فقد يسر الله، تموم شد رفت. اگر بخواد بگه آقا من آن چیزی که آوردم روایات صحیح است که این روایات صحیح رو از اهل بیت من نقل کردم، خب طبیعتا اگر امر زبری در اونجا وجود داشته باشد ما باید پاش وایسیم و بگیم خب این توثیق عامه. حالا این توثیق عام با اون آیا میتواند جهل عمومی رو نسبت به اون از بین ببره؟ این که بگه آه این آدم خیلی در مجموع هست درسته، ولو اینکه خبرش خلاف باشد، ولو خبرش متفرد باشد، نمیدونیم. خیلی حتی آقایون الان اینجوری هم دیگه روایت کافی رو پاش با میستن، یعنی کافی کل
میگن که راوی توصیف و تضعیف نداره،
مجهوله مثل اینجا
مجهوله. نه اینجا
تضعیف
داره،
هم تضعیف نداریم فعلا اینجا که نه به امر زبری رو دارم میگم، نه اون نه امر زبری رو دارم میکنم. امر زبری رو اگر ما اینجا فرض کنیم مشهول باشد در ذمش هم نیومده است، آخرش گفتن آقا متکلم حاذق شیعه هم هست. خب مرحوم کلینی هم نقل کرده، لابد کلینی که اینجوری میگه قرین صدق داشته براش نقل کرده، ولی نقل میکرده. خب شاید اینطوری باشه، ممکنه. اما همچنان توی مضمون نکته‌ای که گفتم وجود داره که برفرضم باشه دارن درسته، یعنی کسی دارن دیدم نمید تشکیل کرده باشه که بگیم آقا این مال کلینی، دارن مال خود کلینیه. اول کارم به گونه ای نقل کرده، داستانواره ای نقل کرده که کسی از من خواسته و فلان و بهش اینجوری گفتم و من اینجوری کردم و رفتم کتاب رو جمع بکنم، و اما کتاب رو من اینگونه نوشتم. دارن کسی دارن تو مقدمه کافی و اینش تشکیک نکرده. لذا امروز هم آقایون توی حوزه‌ام خیلی پای همین که اگر تو اسناد کافی باشد کفایت میکنه، حالا هر کجا دیگه هم بود بود. تو بحث کامل زیارت اینا همینه که آیا اسناد کامل زیارت هم باشد درست یا نیست. وای خویی دارن اسناد کامل زیارت باش وامیسته، میگه اگه در اسناد کامل زیارت بود و ابن قولوه اینو توصیح کرده کفایت میکنه. همچنان از قصه همون قصه دیگه، یعنی در کامل زیارت بازم اونجا توصیحش درسته، توصیح مال خود ابن قولوه، اما در این حال مواردی در خود همون کامل زیارت وجود دارد که اسناد قطعا درست نیست. این هست قطعا درست نیست، کذب غلوه. یادم نمیادی وقتی کسی نقل میکرد که اگه اشتباه نمیکنم، مثلا من مطمئن نیستم ولی تو ذهنم داره مرور میکنم که مثلا فرض کن از شمرم نقل کرده، مثلا یه چنین چیزی، مثلا یادم نمیاد البته. میخوام بگم مواردی هست که اونجا قطعا راوی صادق نیست، موثق نیست، ولی اینکه اونجا باشد. اگر اصل بر عدم باشد، با اینکه توثیق عام کرده باشد، توثیق عام ظاهرا با تکذیب خاص با همدیگه نمیتونن جمع بشن. لاغرش اینکه دو طرف قضیه درسته. در توثیق عام مثل میمونه که مرحوم امام مثلا میگه آقا من به همه یارانم اعتقاد دارم، هیچ این چیزی تقریبا نمیخوام بگم دقیقا همونه، من به همه یارانم اعتقاد دارم، همه جلد یاران، اما دوتاشون خراب در اومدن، نمیتونم به اون توصیف بگم چون امام گفته بس اینا حتما خوبه. نه، امام کلی گفته اینجا وجود داره، دقیقا این همانی نیست. چون اونا میگن نه من به همه اونا توصیف دارم، رفتم بحث کردم و حالی که نیست جان. نه، این که امام چنین چیزی گفته باشد نگفته باشد نمیدونم، خب مثال بزنم این وسط. نه یه وقتی تو فضای گفتار طرف میگوید همه، مرادش ناظر به جز جز نیست، مرادش در مجموعه. حالا اگه گفته باشه نمیدونم، اگه گفته باشه نگفته باشه، اما معمولا اینجوری وقتی بخوام میگن نگاه کلیه، میگه اصحاب من خوبن، حالا همشون خوبن، ولی که کسی بخواد به عمومش اکتفا بکند بگه اصحاب من خوبن، اصحاب یعنی عموم داره همشون خوبن، نه ممکنه این در مجموع نحو موجب جزئیه باشد، در مجموع خوبن، همشون بالجز خوبن، معلوم نیست. البته این که گفتید نکته درست ها، نسبت موقعیت ما آقایون که روایت که دارن راوی دارن توثیق میکنن اونجا به صورت موجب جزئیه نمیگن، اونجا میگن که نه ما روایت رو نگاه کردیم، رفتیم روایت رو بر اساس توثیق رفتیم تک تک اینا رو آوردیم، اعتماد داریم بهشون. اینا که آقایون اعتماد میکنن اینجوری اعتماد میکنن، نه به اساس موجب جزئیه. اما علارغم همه اینهایی که آقایون تک تکشو دارن تصدیق میکنن و توجیه میکنن، باز هم ممکنه ما قبولش نکنیم در قبال جایی که به صورت جزء نقص دارد و ذم دارد، به خاطر اینکه جزء و کل جزء یه چیز مشخصه، شما حواسش نبوده، شاید اون دستش در رفته فکر میکرده. لذا شما کسی که علامه باشد در همه علوم، تعبیر مرحوم چیه دیگه شیخ بهایی، من با هر علامه مواسه کردم برنده شدم، با هر کسی صاحب علمی بودم نه او برنده شده، چون اینجا عمق دیگه، یک کسی رفته اما یک شخص خاص رفته بحث کرده توجیه کرده، اون کلی اومده توجیه کرده. طبیعتا در مورد خاص و عام، خاص مقدمه، اگر نباشد لااقلش این دوتاشو میرن برای خودشون. اگر اینا هم وزن حساب بکنیم، اون توثیق رو هم خاص حساب کنیم، زم رو هم خاص حساب کنیم، لااقلش اینه که مطمئن نیستیم. مضافاً بر این که از برای عدم توثیقه، اگر در جای شک کردیم با وجود این که توثیق هست یا نیست مطمئن نشدیم موثقه، از برای عدم توثیقه. حالا زم هم که از کنارش دیگه بدیم. اگه تطمیه هم بوده فرد صلی اللہ علیه محمد
نجاشی ظاهرا مستند به تضعیف ابن غزالیه. ابن غزالی هم چیزایی که کسی چیزایی که ما الان نسبت به بیت اعتقاد داریم کسی
خلوف میگه حالی در بحث
یعنی قرائت میدونسته، یعنی همون خلوف و این گفته اینا خبر غریبه، اینا رو
ضعیف و چی؟ یه وقتی میگه کسی رو تفرده، در بحث غلوب، غلوب کسی رو تفرد نبوده، غلوب بحث غلوبه. کسی رو تفرد جایی که روایت خیلی خاصه، موردیه، یعنی روایتی نقل کردی که دیگر نقل نکردن. آره درست هم هست، این هم درسته، تا اینجا کارم درسته. اما اینکه اینجا نسبت به بحث ما آیا همین جوریه، میگم نه، ضرورتا این گونه نیست، به خاطر اینکه اینجا بحث ضعفه، بحث کثیر التفرده، بحث غلو نیست، و در روایات این روایت هم بحثش بحث غلو نیست. این روایت اصلا موضوع بحثش غلو نیست، موضوع بحثش اینه که آیا یعنی جنگی را میخواد رقم بزنه که به واسطه اون جنگ شما باید برید به کل جهان حمله کنی فقط به خاطر اینکه شما مظلوم واقع شدی.
وقتی بحث قلوب مطرح میشه به خاطر اون روایت خاص نمیدونی که، یعنی ممکنه طرف 50 تا روایت داره، این 50 تا مثلا 45 تاش بهم میگن قلوب.
نه میفهمم که اینجا این روایت وقتی بحثش قلوب نیست به این معنی که اون طرف غالی باشد یا نباشد کاربون ندارم. یه وقتی تضعیف میکنند اونجا به اعتبار قلوب هم تضعیف میکنند، ما اینو قبول نداریم، بخاطر اون زمان اینجوری فکر میکردن قلوب، اون زمان خودشون کسی زیارت جامعه هم نقل میکردن میگفتن این قالیه، یعنی حتی زیارت جامعه هم به عنوان قلوب تلقی میکردن. خب این قبول، ما این اگر تضعیف به اعتبار اون منطق قلوب باشد که هیچی، اما یه وقتی طرف میگوید این طرف ضعیفه، نمیگه این طرف قالیه، حتی کسی رو تفرد هم به معنای قلوب نیست، چون غلات از این معنایی که اینا میگن غلات زیاد بودن، روایات داله بر اون چیزی که اینا میگن غلوف در زمان خودش زیاد بود، افراد زیاد نقل میکردن. کثیر التفرد به معنای غلوف نیست، یه چیز دیگریه. لذا اگر ایشون میخواد بگه آقا این کثیر التفرده یا میگه فلان، ربطی به اون نداره، ربطی به غلوفش نداره، یه چیز دیگه ایست. اگه به اون ملاک بود میپذیرفتیم، قبول، نکته شما درست، اما این ملاکش اون ملاک نیست، یه ملاک دیگه است. حالا بذار بذار صلی الله علیه و محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.